أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثمون در رابطه با خطبه 114 نهج البلاغه. حضرت می فرمان که الحمد لله الواصل الحمد بالنعم و نعم بالشکر نحمده على آلائه کما نحمده على بلائه. حتما می دانید که در فرهنگ معصوم اصلا نگاه ارتباط هست، نه تشریفات و این حرف. این شروعها شروع رویت و ارتباط هست. به همین جهت بعدن اینا رسم شد که هر کس بخواد یه سخنی بگه بیاد مثلا این جملات معصوم رو بردارد اول حرفاش بگه. وقت طوری شده است که یواش یواش ما این حرفا را چون عموماً در محفلهای شنیدیم که به عنوان مقدمه که بحث اصلی نیست گفتن، دیگه مونده است تو ذهن ما و خسارت دیدیم. حتما میدونیم که مثلا طرف یه چیزی تهیه کرده بود نمیدونست اسمش چی بذاره، چون اصلا هم چیزی خلق نشده بود، هم تند بود و هم شیرین بود اینا. بعد دید که تو قرآن میگن که مقربینو میبریمشون در یه چشمهی که ابرار را میبریمشون در یه چشمهی که مزاجهو زنجبیلا، یه ذره قاتیش زنجبیل میکنیم. گفت خب اسم اینه ما میذاریم زنجبیل. اینقدر گفت اسم اینه میذاریم زنجبیل، مردم دیگه اینا شناختن زنجبیل که حالا فکر کنن خداوند تو قرآن که میخواد خیلی منت که سر یکی میگذاره در چشمه ای واردش کنه که یه ذره قاتیش زنجبیله. میگن خب میریم نیم کیلوش هم میخریم میخوریم. بهش میگن جایگزینی، باعث میشه که اصلا از اعتبار میفته فرهنگ ها. اینا به این جهت عرض کردم که به قول بزرگان میگن اول شما تو حال و هوایی که امام معصوم سخن میگن خودتون رو وارد کنین تا بتونین هم دل و هم سخن بشین. بله، اون وقت وقت هم سخن شدین خب معلومه یه تأثیرات اساسی داره برام. با نگاه امیرالمومنین میخوام نگاه کنیم عالم را. بنابراین این مقدمات اصلا مقدمه نیست، یه نگاه هست. این نگاه اساسی ترین بنیان معرفت هست. حالا نگاه میکنید خودتون متوجه الحمدلله هستید. فرماد الحمد لله الواصل الحمد بالنعم. چه زیباست چنین نظامی که حمد رو عامل وصل به نعمت کرده است. چه زیباست، ادامه شبینید و نعمه بشد. چه زیباست این نظام، چون الحمد لله الواصل دوباره اینجا در واقع عطف دیگه، یعنی الحمد لله الواصل النعم بالشکر. چه زیباست این نظام هستی که خدای این نظام چنین برنامه‌ای ریخته است که حمد رو وصل کرده است به نعمت. عجله نکنی و نعمت رو بس کرده است به شکر. حالا یه خورده نگاه کنیم ببینیم چی میشه که ما حمد بگیم، بگیم به به، بعد خودش بشه نعمت. یعنی حمد عامل اتصال به نعمت بشه. حالا حد اقلش اینه دیگه که گاهی آدم میره خوبی بگیرد بیاد برای خودش، یه مرتبه خود خوبی میشه خودش. میگن اون طرف رفته بود، مولوی میگه رفته بود از خلیفه بارعام بگیرد، نمیدونم خلعت بگیره و اینا، حالا تعبیر ایشونه. بعد که اومد دید نه، اینجا خیلی بالاتر از اینست که این چیزا را بخواد، خود شکوه قضیه. اینکه شما میبینید تو این مثال ها گاهی ما جا میخوریم تو مثنوی، به جهت اینه که ما تا آخر همون صورت مثالی قضیه را میگیریم، مولوی سریع منتقل میشه به یه مقصود دیگه. یه مرتبه اینجا مولوی میخواه بگه که طرف شکوه حق را دید، اومده بود که از حق چیزی بگیره، یه مرتبه گفت نه اصلا چیز میخوام چی کار، تا بدینجا بهر دینار آمدم، چون رسیدم بهر دیدار آمدم. اصلا من الحمدلله گفتنم اومده است، دیدار دیدار، الحمدلله یعنی فقط از تماشاش خوشم، الحمدلله معنیش التفات داشته باشه، یعنی چه زیباست. خب حالا چه زیباست که چی؟ که چه زیباست. یکی از عرایزم که حالا دلم بخواد یه خودم عنایت داشته، چون شما زیاد این فرهنگ باش ارتباط دارید، یا خودم غافله که ما عموماً عموماً که نه، حتماً همه عمرمون رو میخوایم در رؤیت زیبایی ها تموم کنیم. بعد خوبم نداره، همه آدم ها اشتباه در مصداق است. ببینید کلی پول میده یه فرش میخره که نگاش کنه کیف کنه، و نگاه بقیه را که از سر عبرت نگاه میکنن نگاه کنه کیف کنه. یعنی دیگه آخرش میدین دوباره برگشت به چی؟ به نگاه، یعنی ببینه و کیف کنه. اساس زندگی رسیدن به یه رؤیت مطلوب است. آدمای غیر الهی اشتباه میکنن، یعنی رؤیت مطلوبشون وهمی است، خیالی است. آدمای الهی رؤیت مطلوبشون حقیقی است. در قرآن هم دارین، در نهایی ترین منزل که منزل ابدیه، یه مرتبه اینا زل ما کانو یعبدون، اون چه که یه عمر عبادت، باز یعنی چی؟ یعنی دل دادن، یعنی چشم دل نگاه کنه و لذت ببره. میگه زل ما کانو یعبدون، اون چه که یه عمر بهش نگاه میکردن گم شد، زل. چرا؟ برای اینکه وهمی بود. بنابراین وقتی این حل بشه که دیدین بچه با بزرگم نداره دیگه، بچه هم عروسکش میگیره برای اینکه نگاش کنه حال بیاد، و از اون مهمتر یعنی در انحراف بقیه نگاش کنن این حال بیاد، حسودی بقیه رو نگاه کنه حال بیاد. حالا دیگه تو بچه های البته نیست، گنده ها بیشتر گرفتار نگاه بقیه، به خودشون آن نگاه کردن نگاه بقیه به خودشون. پس تمام حیات به یه نگاه ختم میشه. اینکه شنده بزرگان میفرمان که اساساً زندگی عالی اینست که منظر آدم درست بشه، تمام عالم اینست که منظر آدم اصلاح بشه. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلافی که بین کافر و غیر کافر هست، میفرماد از نظرگاه هست که اون غلط میبیند اون درست. خب حالا با این مقدمه این الحمدلله را نگاه کنید. الحمدلله یعنی چه زیباست این چه که من باش رو بروم. و وقت اون چه من باش رو بروم چیه؟ الواصل الحمد به نعم و نعمه به شکر. این که خدا حمد رو وسیله رؤیت نعمت کرده است، یعنی من دارم میگم به به چه زیباست، حالا همین که تونستم چشمم رو اصلاح کنم بگم چه زیباست، زیبایی ببینم، خودش میشه نعمت، خود وصل شد به نعمت. گفت به ما آقا گفتن که میخوای بری بهش؟ گفت مگه حالا تو بهش نیستم؟ گفتن اقید چطوری تو بهشتی؟ گفت مگه بهش جایی نیست که هرچی من دلم بخواد باشه؟ یعنی زیباترین نحوه بودن. گفت من والا حالا بعضی این نمیبینم دنیا را، یعنی بعضی این که هست من نمیبینم، پس من که صلحم دائما با این پدر، یعنی رسیدم به این که چه زیباست نظام الهی، من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت است اندر نظر، از نظر الحمدلله. یعنی همین، یعنی نگاه اینجور، من یه یاد داشتی کردم، نگاه به اراده زیبای خدا در عالم، اراده حضرت حق در این عالم رو نگاه کنی، با اراده حق مگه این عالم درست نشده است؟ حالا نگاه کنی با اراده زیبای خدا رو نگاه کنی. به قول افلاطون عالم صورت عقل الهی است. دیگه فیلسوف که بیش از این نمیتونه بگه، که فیلسوف که نمیتونه بگه الحمدلله، اون یه دل عاطفی عرفانی میخواد، اما خوب گفته، میگه عالم صورت عقل الهی است. خیلی هم فرق است بین حرف افلاطون و حرف امیرالمومنین، اما مبانی منطقی. جمله اینه، نگاه به اراده زیبای خدا و نجات از طبیعت بد دیدن. الحمدلله که چی؟ که دیگه از این زیباتر نمیشه. این مقام است. حضرت امیرالمومنین فرقشون با بقیه این است که مثلا عرفا ببینیم یه دقیقه اولی مرزله باید طی کنی، این ذکر رو بگی، این معرفت ها پیدا کنی، بعد بیا این منزل، این منزل تا یواش یواش برسی. ولی امام الموحدین از درون شما برمی انگیزانه یه نگاهی رو که بدون هیچ ادعای عرفانی یا غیر عرفانی، ببینید که خیلی چیز گیرتون میاد. امده اینه که دستمونه بدیم به چشم علی علیه السلام تا نگاه کنیم. چی نگاه کنیم؟ دوباره همونطور تکرار باید بشید، الحمدلله الواصل الحمد به نعم، کسی که با حمد ما را وصل میکنه به نعمت. حالا نعمت چی بود؟ این که حالا به اول بحث است که آخرش یک ماورای این نگاه ها با یه چیزی رو برو میشیم که ملائم روح ماست. نعمت همطور معنی که خودمون هم میگیم دیگه، میگم نعمتی بود اون جلسه. یعنی چی؟ یعنی روحمون باش به یه آرامشی رسید. میفرماد که یه همچی کاری در عالم هست، میدانی؟ الحمدلله چه زیباست یه همچی قصه ای. و ادامش و نعمه به شکر، یعنی الحمدلله کدوم اللهی که الواصل و نعمه به شکر، خدایی که نعمت رو نمیذارد ما درش متوقف بشیم. میگه عزیزم نعمت صورت فیض من است، بنا نشد که تو نعمت بگیری منو ول کنی، که قرار عالمی نیست. دقت کنید به جمله، میگه نظام الهی اینجوری است که حالا با حمد تو، یعنی اگه زیبا نگاه کردن رو پیشه کنی نعمت میبینی. شما بعضی ها دیدین حقوقشون هم که زیاد بشه قصه میخوام، میگن تورم، حالا بعد وقت هم اصلا هیچ وقت نمیتونه هیچی خوبی نمیبینه، اون که بیچار است. در این حد این ورشو بگیریم که بعضیا اصلا نمیتونه قدرت زیبا دیدنشون رو کشتن. میفرماد که نه، اگر که کسی بتونه چه کار کنه؟ بتونه حمد کنه، یعنی زیبایی ها رو ببینه، حالا تازه نعمت ها میاد سراغش، خونش براش نعمت میشه. در روایت داریم که بزرگترین بلایی که خدا سر کسی میاره از اون چه خدا به اون میده ناراضیش میکنه و عکسش. بزرگترین لطفی که خدا به یه کسی میکنه اینه که اون چه بهش میده درو از اون راضیش میکنه، چون حقیقتاً اون چه خدا به ما داده است بهترین چیزیست برای ارتباط با خودش. چون در دعا آخر دعای عزیز ابو حمزه که عالی ترین قسمت دعا آخر دعاست دیگه، و رزنی من العیشه به ما قسم تلی، خدایی به همچی جایی میخوام برسم، یعنی ایمان اینا هم که میخوام برای این میخوام، ایمانن تو باشه رو بهی قلبی و یقینن حتی اعلم ان لن یصیبنی الا ما کتب تلی، همه اینا رو میخوام که یه همچه حالی بهم درچه، یعنی برسم به مقام حمد، ببینم که دریچه های ارتباط با خوبی ها سراسر زندگی منو اشغال کرده. هنوز حرف مبهمه با علی، حالا آماده بشی. بعد میگه خب حالا اگه طرف تونست خوش ببینه، یعنی تونست حمد کنه، این حمد به کجا میکشونه دش؟ به اینکه نعمت میبینه، یعنی دیگه اون چه که خدا بهش داده است رو نعمت میبینه، راضی میشد به اون، کمال پیدا میکنه، ببینه نه دیگه بعضی این نمیشه، دیگه بعضی این نمیشه. حالا تازه وقتی نعمت دید، حالا قدم دوم برداشته میشه که این نعمت رو وصف میکنه به شکر و نعمه به شکر. شکر رو در فرهنگ دینی میدونید که یعنی چه؟ یعنی در نعمت منعم رو دیدن. ظاهرش خوبه، حالا عنایت بفرما، در نعمت منعم رو دیدن، اینا میگن شکر. خب پس در مقصد و مقصودی که خداوند نعمت رو به ما داده است، این است که خودش رو به ما نشون بده یا این که ما رو مشغول نعمت بکنه. خطری که هست همیشه کار شیطان اینه که مقصد خلقت خود و مخلوقات رو به هم بزنه. مثلا ما باید مواظب باشیم، یعنی نعمت ظهور ارتباط منعم است با شخص، یعنی حضرت پروردگار اگه به ما چشم میده، دست میده، میخواد بگه ببین آقا این دست رو بهت دادم که ببینی من مواظبت هستم، پس منو یادت نره که اومدم با خلقت تو رو میخوام متعالی کنم، تو مشغول نعمت شدی ما رو یادت رفت. مولوی خیلی زیبا میگه در میگه یه فرهنگ شکر فرهنگی است که اگه شناختیم اون وقت میفهمیم نعمت ها جاش کجاست. شکر نعمت، جملهش قشنگه، شکر نعمت خوشتر از نعمت بود، شکر باره کی سوی نعمت رود. شکر باره یعنی کسی که اهل شکره، کسی که اهل شکره میفهمه که این نعمت ها مال شکره، شکر جان نعمت و نعمت چو پوست، شکر جان نعمت و نعمت چو پوست، زان که نعمت آرد تا کوی دوست. نه، یعنی نعمت داره میگه که آقا منو نبین، از طریق من دوست رو ببین، زان که نعمت آرد تا کوی دوست. حالا بقیهش میخونه، اما شما یه خود همینجا فکر کنید این فرهنگ چرا باید گم شد که ما اولا نتونیم نعمتها را نعمت ببینیم. چطور شده؟ چرا ما نتونستیم نگاه حمد داشتن در عالم پیدا کنیم؟ ببینید چی میشه؟ میگن آقا چرا مردم در حالت افسردگی هستند و در حالت احساس بیپناهی و تنهایی؟ خب ما نیست که یه جور وارونه اومدم تو این دنیا، لیک بعضی رو سوی دم کرده ان، گرچه سر اصل است وان گم کرده ان. یعنی اختیارم وارونشون چقدر خسارت میبینه. و همینجا بمونید که عجب، ما باید اولا زیبایی ها را میدیدیم در ثانی این زیبایی ها رو درش تازه متوقف نمیشن، دریچه میدیدیم. به قول آقا در کتاب شون هست که الهی نامه، میگن الهی اگر بهشت شیرین است، خب بهشت آفرین که شیرین تر است. شما ما را تا بهشت آوردی که حالا تو را ببینیم یا بهشت را ببینیم؟ همون که بهشت نشون ما داد، بعد میگه که انده ملی که مقتدرم هست. و مولوی میگه که نعمت آرد غفلت و شکر انتباه. شکر بیداری میارد، نعمت آرد غفلت و شکر انتباه، سید نعمت کن به دام شکر شاه. وقت گذاشته است رو حرف شکر نعمت کن به دام شکر شاه. یعنی حالا بیا یه چیزی گیر بیار، یه سیدی گیر بیار، اون چیه؟ شکر شاه، شکر خدا. یعنی تو نعمت مواظب باش، اگه نتونی با نعمت به مقام شکر برسی که چی؟ که خدایا تو را دارم. پس معلوم شد که ما تو را داریم. میگه اگه تونستی این کارو بکنی، فرهنگ شکر، یعنی میگه که نعمت آورد غفلت و شکر انتباه، سید نعمت کن به دام شکر شاه، نعمت شکرت کند بر پرچشمه. نعمت شکر یعنی حالا به نعمت ها شکر میکنید یا خود شکر نعمت میگیرید؟ نعمت شکرت کند پرچشمه. اگه بلد شدی که به خود شکری که برات به وجود اومده از خوشحال باشی، دیگه اون وقت پرچش میشی، دیگه اصلا هرس و این چیزا از بین میره. تا کنی صد نعمتی نعمت شکرت کند پرچشم و میر، تا کنی صد نعمتی سار فقیر. نعمت شکرت سیر، بعد ادامه داره میگه بالاخره نتیجهش میشه که دیگه از این هرس ها و اینکه تو خوشحالی که این نعمت ها را داری، آخرش هرس هست توش دیگه. آدم میگه اگه بره چی میشه؟ اما اگه وقتی نه، بابا اصلا این نعمت این بود که ما به تو برسیم، حالا که به تو رسیدیم اصلا نعمت ها رو میخواستیم چه کار؟ نه، که میبینیم فقیر ها رو میدارد با نعمت هاش، میریزه نعمت ها رو پیش فقیر ها، چون میفهمد این نعمت ها مال این بود که به خدا برسه. حالا میگه من که تو را دارم، اینا رو میخوام چه کار؟ میریزه، میشه ایثار. ایثار بعد به وجود میاد. این که میبینین ائمه علیهم السلام اصرار بر بخشیدن میکردن، چون تو دل این بخشیدن براشون چی میمونده؟ نعمت شکر، نه شکر نعمت ها، نعمت شکر میمونده، توی خود نعمت. حضرت امیرالمومنین در این فراز میخوان بفرمان که تو بیا اینجوری نگاه کن به این دنیا تا ببین بقیه راه را چطوری راحت میری، که یه نظامیست که حتی اینجوریست که حمدش، حمد یعنی چی؟ یعنی بگم به به چه نظامی. میگه یه نظامیست که وقتی که میگوی به به چه نظامیست، شروع یه نعمتهای جدید میشه. بعد حالا این نعمتها را تازه شروع چی میکنی؟ شروع شکر میکنی. شکرم یعنی چی؟ یعنی این که بتونی که زن که شکر میاره تو را با چی؟ زن که شکر آورد تو را تا کوی دوست. و نحمده علا آلائه کما نحمده علا بلائه. این دیگه عجیب، نه همش باید جز فرهنگ ما بشه، اگه نه در پل صراط وامیستیم، سیر نمی کنیم، نمیریم جلو. شما همین که یه کسی نعمته براش خیلی مهم بشه، یعنی به جای اینکه بگید بهچه خدایی، بگید بهچه نعمتی، و اینکه متوقف میشه دیگه. پل صراط کی سیر میکنه؟ کسی که تو این دنیا تونشه واسه هی بره. خب اونجا هم صورت رفتنشه دیگه، خب وامیسته، کسی که واسه دیگه خب خلاص، داریم 7000 سال رو پل صراط وامیسته، زیرش هم جهنمیست که تو متن جهنمیست مثل ما تو دنیا، هی نمیریم، نمیتونیم سیر، قلب نمیره به خدا برسته، متوقف این چیزا میشه. این که حل شد، فرازهای عجیبیست. نحمده علی آلائه کما نحمده علی بلائه. یعنی حمد خدا را، یعنی چه زیباست چنین نظامی، و من دارم این زیبایی رو برای خودم نهادینه می کنم. یعنی خودم دارم قصه زیبابینی خودم را ارائه میدم. نحمده بر چی؟ علا آلائه. آلائه را مقابل بلائه که بذارید راحت حل میشه، یعنی اون چیزایی که نمایش راحتی ها و خوبی هاست به اصطلاح. بعد میگه کما نحمده، همینطور که من بسیار زیبا میبینم بلاهاشم، در بلا هم میکشم الطاف او، مات او. میگه من یه همچین نگاهی دارم به عالم. اگه بخوام حرف بزنم با این پایگاه حرف میزنم که همونقدر که زیبایی هاش رو زیبا میدونم و راحتی هاشا، بلاهاشم که در عرف مردم بلاهش من زیبا میبینم. من چیزی جز خوبی نمیبینم توی این عالم. این نگاه که آدم بتونه به نور امیرالمومنین یخت نگاه کنه، بعد اصلا عکسش میشه. گاهی آدم میگه خب این زیباست که فعلا من در این سختی هم، یا زیبا نیست؟ خب میبینه زیباست. بعد میگه که چی؟ خب حالا اگه این زیبایی را بگیره از من، مثل اینه که مثلا این که نمیدونم هوشم خوب کار میکنه میگیره. چطوری؟ آدم میگه نه الحمدلله ذهنم فعال است، کوچه‌مون یادم نمیره، اسممو یادم نمیره، خوبه. خب آدم خوبه دیگه. خب بعد میگه بگیره بلاست. چرا؟ برای اینکه خوبه که خوبیا گرفته. خب حالا اگه رسیدید که این بلاهام خوبیه، حالا این بلاها رو بگیره چی؟ مولوی خیلی خوب میگه اصلا اینا یه فکر و فرهنگی که باید جا بیفته. نالم و ترسم که او عاشقم بر لطف و بر قهرش بجد، ای عجب کس عاشق این هر دو زد. میگه من اصلا نمیدونم عاشق کدوماش باشم، بر قهرش باشم یا بر لطفش باشم. جملش این من بخونم قشنگ. ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من. میگه من به جایی رسیدم که ناخوششم خوشه، عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد، ای عجب کس عاشق این هر دو زد. بعد میگه خب حالا سختی ها که به من داره میده، بالاخره باید بنالم یا ننالم؟ اینجا بحثات بگیری، مثال ما میارم یه جا دیگه دوباره برمیگرم. شما الان میبینید که گاهی اون حال معنوی که دنبالشی رو ندارید، با مثل نماز میخونید، میبینید انگار دل نمیرید، دل متوقفه. خب حالا خوبه یا بده؟ بعد میبینید که هزار تربیت تو همین پشت در واسوندن است. ای برادر عقل یک دم با خدا، دم به دم در تو خزان است و بهار. نه حالا خزان خوبه یا بده؟ خودم میگه خزان که خوبه، اما خب حالا بالاخره آدم تو خزان دلش هوا بهارم میکنه دیگه. میگه خب خودم اینجوری دیگه، گاهی در خزانی نه برگای با تراوت حالت میریزید. آدم میگه وای پس انگار خوب بودم من، چطور شد که اینجور شدم؟ بعد یه مرتبه نه هزار نکته تو این خزان بود، خزان بعدش به زمستون کشیده شد، در یه به خدا آمدنی رسیدیم، بعد از این اومدیم به بهار رسیدیم و مژده بده مژده بده یار پسندید مرا. پس این خزان و بهار عالم چه در بیرون و چه در درون یه خوبیه دیگه. خب پس حالا این سختی ها مثالش مثال چیه؟ خزانه. بی خزان به بهار برسم یا با خزان به بهار برسم؟ همینجاشو گوش بدید، اصلا اینا باید حل بشه. میگه که نالمو من مینالم، بایدم به نالم، باید بگم خدای من میخوام به بهار برسم، اما میترسم اون بپذیره و عمل کنه. نالمو ترسم که او باور کنه و از ترحم جور رو کمتر کنه. حالا سختی ها منو کم کنه، حالا من چه خاکی به سرم بکنم اگه سختی ها رو کم کنه؟ چون این سختی ها زیبا بود یا زشت بود؟ وله هر زین خار در بستان شوم، همچون بلبل زین سبب نالان شوم. حالا نالم شروع میشه از اینکه چی شده، چرا خزانه از ما گرفتی؟ ما میخواستیم با خزانه به بهار برسیم. اگه اینجا میخوام اینو بگم، جمله حضرت یه فرهنگه. خب همین شما دیدین امام رحمت الله علیه از پاریس که برمیگشتن، اون یارو گفت آقا چه حالی داری؟ فرمودن هیچ. خب هیچ یعنی چه؟ یعنی اصلا چیزی نیست. آخه چه فرقی کرده؟ جور او دلکش بود یا قهر او؟ زیر دریا خوش بود یا روی او؟ اصلا چه فرقی میکنه که الان مثلا کدومش سختی؟ حتما اینجوری باید بشه انسان. اینکه فرمودن اگه فرمودن در شرح حال پیامبر صلوات الله علیه و آله فرمودن یک بار نگفتن ای کاش، ای کاش، ای کاش مال کسی است که یه جا غیر این بخواد. میفرماد که حمد خدایی رو که من نمیدونم، نحمدهو نحمدهو علی آلائهی، چه زیبا، چه من زیبایی میبینم، چه دارم زیبایی ها رو تکرار میکنم، نحمدهو به خاطر زیبایی ها، کما نحمدهو علی بلائه، همطور که حمد دارم میگم که برای سختی ها، حمد برای خزانه، اما نه این که حالا من خزان بخوام بهار نخوام، بهارم میخوام، اما من نمیدونم کدوم را بگم بده کدوم را بگم خوبه. این روحیه که آدم برسد به یه همچی حالی داره مولوی خیلی قشنگ باز میگه، میگه اصلا شما چرا نمیرسید به این که سختی ها بهترین روی حضرت پروردگار است به بندش، برای اینکه کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش، کی روی رهزه که پرسی چه کنی چون باشی. سختی ها مگه این نیست؟ یعنی سختی ها آدم میگه وا خیلی عجیبه. گاهی خدا لطفی که به آدم میکنه آدمو در اسم جلال خودش غرق میکنه، آدم خودش در خوف میبینه، در خوف میبینه، نگار بعد حالا که در خوف دید بیشتر به حق نزدیک میشه، میگه خدایا تو را دارم. میگه مولوی میگه، میگه اون جفایی که خدا با تو داره میکنه تو اینا چرا جفا می؟ آن جفا با تو نباشد ای پسر، بلکه با خوی بد اندر تو در. تو یه روحیه‌ای داری خوشحال شده به خودت و اطرافیات، یهو تنهایی ده نشونت بده، حالا میگوی خدا، بلکه یه خوی بدی تو در تو هست. بر نمد دیدین آدم نمده که چوب نمد خاک که میگیره، خب چوب روش میزنن دیگه، خب اینکه خاکاش در نمیخواد که نمد پاره شد، که بر نمد چوبی که آن را مرد زد، بر نمد آن را نزد، بر گرد زد. باید گرده بیاد بیرون، آخه کسی که با تو بد نی، مادره به آدم نفرین میکنن بهترین لطفو میکنن، چون میگن خدا مرگت بده. یعنی چیه مرگ بده؟ یعنی بدیاد مرگ بده. مادر آگوید تو را مرگ تو باد، مرگ آن خو خواهد و مرگ فساد. هر گروه این تیکش را داشته باشین تا با این جمله حضرت، آن گروهی که از ادب بگریختن، سختی ها را ادب نگرفتن، آب مردی و آب مردان ریختن، اینا دیگه آبروی انسانیت رو بردن. حضرت میفرمان که چه زیباست که من شما رو متوقف میکنم تا نبینید که فایده ندارد که تحمید بدون رویت. چه زیبا، یعنی شما از این به بعد انشاءالله میبینید که، یعنی وقتی این نگاه رو هی در خودتون تقویت کردین، چون نگاهی که حکیم است نه انسان خیالاتی. ببینید یه وقت از یه کسی الکی میگه چیز از زیباست، حکیم بهترین نگاه رو به عالم داره، میبینید که نه اصلا دیگه همه چی جا خودش است، فقط ما باید جا خودمون رو درست پیدا کنیم. مرحوم آیت الله الهی قمشه‌ای رحمت الله علیه رفته بودن در محضر مقبره و مرقد سامن الائمه، دیگه حالا عرفانشون گل کرده بود، گفتن آقا یه ذره از این رضایی که مقامش مالش ماست به ما بدی. خب دیگه امامم که امام رعوفیست علال قاعده، میگن اومدن بیرون. قدیما دیگه خب همین دم حرم که اومدن یه تاکسی زده بود بهشون، آقا دیگه اصلا قش کرده بود، تو بیمارستان به هوش اومده بودن. آنی گفتن آقا این تاکسیه که به منزل، گفتن آقا گرفته، گفتن ولش کن ولش کن، ما خودمون از امام رضا رضا خواستیم. پس اگه یعنی آنی گوشونن کفی دستمون که آقا رضا میخوای بفرما، باید کتکم خوردی حساب میگن بایزید داش از حموم، حموم ها قدیم هم که خب سخت بود، بده حمام تو خونه که نه، از حموم اومده بود بیرون تر و تمیز یه مرتبه از اون بالا یک سطح آشغال خاک رو ببینه ریختن رو سرش. گفت خدایا باید بفهمه دادم، خدایا بایزید نگران جهنم بود، تو با یک کمی خاک رو به مسئله شهل کردی. الحمدلله این که آدم بتونه چشمش رو باز کنه ببیند که نه یه جوری دیگه است. خدا امیرالمومنین ببینید از خودتون نمیپرسید مثلا این من خطبه رو عجیبه، مثلا تو جنگ خبیثی مثل معاویه جلوی حضرت ایستاده است، اصلا انگار امام تو این دنیا نیست، همچی تو حال است، همچی تو حال عشق میکنه. مثلا تو حتما مورخین گاهیش نوشتن آدم عنایت نمیکنه که مورخین هم مثل آدم عادی بودن دیگه. از خودش نمیپرسید تو این جنگی به این پرشتابی حضرت تو چادرشون دارن الهی العف عشق میکنن منات میکنن، که اینا نشون میده اصلا یه جور دیگه میدیدن. بله باید معاویرم باش جنگی، چون خدا گفته است به جنگیم، باید به جنگیم، اما دلا بکنیم ما به جنگیم یا دلا داشته باشیم ما به جنگیم، این مشکله. و که یه همچی روحانیتی اگه نباشه تو این دنیا همه سختی ها ما را مایوس و راحتی ها ما را مغرور میکنه، اما هیچ گیرمون نمیاد. و این که نمیشه که، فرمود که یک نگاهی داشته باش که نظامی است که نمیدانم کجایش رو زش ببینم، یه همچیزی. میفرماند که خدایا من یه همچی جوری دارم نظام را میبینم و نستعینه. این هم که یه همچی حالا میگه خدایا خودم را چی کار کنم، یعنی تو را میبینم همش زیبایی است، حالا بیام سر خودم. نستعینه علی هذه النفوس البطاء اما امرت بهی اسراء الی ما نهیت عن. از تو کمک میخوام. از دست کی؟ من هذه النفوس، از دست این نفسهایی که اون چه باید بکنه تنبلی میکنه، اون چه باید نکنه میدوه که بکنه. هذه النفوس البطاء اما امرت به، بطاء بطیء کن سوس تنبل. میفرماد خدایا به تو باید پناه ببرم، از دست خودم باید به تو پناه برم، تو خوبی، دنیا دم خوب است، من که باید خودم رو خوب کنم چه کار کنم؟ اینکه انسان باید خودش رو هماهنگ نظام الهی بکنه اینا به عهده خودش گذاشته. خلق الانسان و ضعیفا، انسان را ضعیف خلق کردن، اما نگفتن ضعیف بمون، که گفتن که یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم و خلق آباءکم. شما باید یک عبودیتی، یه مطلوب یابی. اعبدوا یعنی چی؟ یعنی مطلوب یابی. حالا مطلوب یابیتون کی باشه؟ الله الذی خلقکم و خلق من قبلکم. اگر که یار نداری چرا طلب نکنی؟ اگر به یار رسیدی چرا طرب نکنی؟ سبوح قدوس رکوع سجود به خیرگی بنشینی، چه این عجب کاریست، عجب تویی که هوای چنین عجب نکنی. یعنی بالاخره تو باید نگذاری این تنبل بموند و مسئولیتی که به عهدش گذاشتند و ازش سرباز بزنه. اون مسئولیت چیه؟ اما امرت بهی، به ما چی دستور دادن؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، شما بندگی کنید، بندگی کنید. میگه خدایا دستش چه کار کنم؟ به قوله از دست این نفسم چه کار کنم که تنبلی میکنه؟ خدایا خودت کمک کن، باز خرما را از این نفس پلی کاردش تا استخوان ما رس. یعنی باید یه جوری خودمون رو از دستش نجات بدیم. به چه تعبیری؟ نستعینهو، این دیگه دست شما نیست، شما خودتون این دیگه خودتون میتونین خودتون رو نجات بدین. به پای این شعر که با خدا رحمت کنه در لام طباطبایی را فرمودن، این جمله‌ای که رو تأخیر این 100 سال مطرح شده است تحت عنوان این که آقا میگن آقا مثلا باید انسان به خودش اعتماد داشته باشه، اعتماد به نفس، این یه نوع شرک هست، الا اینکه یه جوری بگن که شرک نشه، اعتماد به نفس. شما ببینید مثال من میزنم از نظر فلسفی هم درسته، این ساعت فقط ساعته، این ساعت میتونه خودش غیری ساعت کنه؟ آخه علت باید بیرون معلول باشه، یه چیزی که نمیتونه علت باشه از همون جهت هم که علت اسم معلول باشه، که من همینم دیگه، یقینا من نمیتونم خودم رو غیر این کنم الا اینکه یک دریچه از بالا بیاد و اون کمک کنه من غیر این بشم. این نستعین و تعارف نیست، یعنی خدایا من یه همچین مشکلی دارم که خودم فعلا اینم، حالا خدایا میدونم که اگه تو کمکم بکنی میتونم درست از این انسان واژگون شده به انسان قائم تبدیل بشم. انسان واژگون شده چه انسانیه؟ همین که حضرت میفرما، یعنی اون چه باید ازش فرار کنه دنبالش میدوه، اون چه که باید سخت دنبالش بدوه کندی میکنه در ازش فراریه. یعنی خدای منو وارونم کن که بتونم چه کار کنم، که بتونم اون چه که به اخدمست رو بشناسم و عمل کنم. حالا حوصله میخواد این مدد الهی چیه، همینطور فقط تو ذهن عزیزم بیارم از اون شرک اعتماد به نفس اول خودمون رو آزاد کنیم. البته عرض میکنم گاهی افراد این واژه را یه جور استفاده میکنن که منظور شرک نیست، اما خود واژه یه واژه غربیه، ترجمه واژه غربیه. ما همیشه اعتماد به حق داشتیم، اما اول ببینین شما الان میبینین که حسودی، خب خودتون دیگه تمام خودتون ان یک استفادهتون حسادت. خب حالا اگر که دیدین بعدنی حسادت رفت، خب آخه این علت این حسادت که بود، علت بود، حالا می‌بینید که با لطف الهی این حسادت رفت، نوری به قلبتون خورد، دیدید نه کل عالمی که شما حسودیشین که بقیه دارن چیزی نیست، تازه اونی که به بقیه داده خود حی حاضر زای خاص به شما میده، ببینید رفت. خب حالا ببینید علت باید بیرون معلول باشید، میبینید که یه چیزی اومد این بصیرت رو به شما داد. خب این از بیرون بود، وقتی آدم اینو فهمید بعد یواش یواش ببینید پس حالا که تو میدی خب بازم بده. یعنی وقتی فهمید مایوس نشد، وقتی آدم میگه من که فایده نداره، من آدم نمیشم، یا چی؟ یا اینکه من پس خودم بر نمیاد، هیچ کی پس خودش بر نمیاد، احدی پس خودش بر نمیاد، مگه میشه کسی پس خودش بر بیاد؟ بعضیا راه ارتباط با علت برین رو پیدا کردن، بعضیا پیدا نکردن. اینکه مثلا طرف میاد که آقا من دست خودم نیست دیگه، نمیتونم کنترل کنم خودم، واقعا راست میگه، اما این بلد نیست که یه کسی هست که اینو میتونه دوازش کنه. نستعینه، خدایا ما به تو پناه میبریم. حتی شما تو اونجا میگون چی؟ ایاک نعبد، بعد میبینی که خب نمیشه که پر رو شدی، پشتش میگی چی؟ به تو پن ایا کنستعین، کنستعین به چی؟ به ایا کنعبدو. یعنی اول طلبت رو گفتی، بعد متوجه یه خودت وسطی، میگوی نه به کمک تو ایا کنعبدو، بگی نه خودم که ما اصلا ما که باشیم، ای تو ما را جان جان، تا که ما باشیم با تو در میان. ما بخواییم میگویم خدایا ما میخواییم تو را عبادت کنیم، این خیلی فضولیه. میگم نه آقا به کمک تو میخوام تو رو عبادت کنی، که در واقع کی باشه؟ گفت خدایا خودت دعا یادمون دادی، حالا خودت هم میگوی دعا کنیم، چون دعا من امر کردی ای اوجا، پس دعای خیش را کن مستجاب، خودت به دلمو انداختی که اینه بخوان. خب پس در واقع تو خودت دعای خودت دیگه، پس دعای خودت مستجاب کن. اگه نه بعد میشه اگه آدم خود داشته باشه که مشکل میشه. حاصل قضیه این شد که حضرت میفرمان که خدای ما دو تا مشکل داریم و اینم فقط از این راه حل میشه. شما امیدوار باشین به این جمله اولش که خدایا ما مطمئنیم که تو میتونی حل کنی. یک، به خودمونم هیچ اطمینانی نداریم. این دو، این دوش هم مهمه. سا حالا ببین رابطه برقرار شد که پس نستعینو. حالا مشکلاتی که بشر واقعا داره، نفسی را، نفسی که خود را و معنی خود را گم کرد، نسبت به مهم خود سستی به خرج میده. یعنی روان سست، انسان‌های سست ببینی ریشش کجاست، و نور خدا او را از این خطر می‌رهاند. گاهی خدا به ما میاد میگه آقا اصلا مهم تو اینا نیست، مهم تو اینا نیست، میگه که حضرت دارن در واقع زمینه رو آماده میکنن که ما بفهمیم آقا ما چرا برای بعضی کار اینقدر آماده ایم، در صورت که مهم ما نیست، که اینو باید حل کنیم. و خدا با نور خودش انسان را از این خطر می رهاند و از وسوسه های سست کننده او را نجات می دهد، تا امور کوچک را بزرگ نشمارد و بزرگ های حقیقی را مورد غفلت قرار ندهد. و خدا انشاءالله کمکمون کنید که بتونیم به لطف و کرم خودش اون چه که برامون مهم است رو مهم ببینیم و درش همت بگذاریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.